أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلغني أأشكر أم أكفر. فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لهدخل الصرح. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قواريب. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بخشت جريان الملک و حکومت مالکانه و ملکانه را که استنادی به وحی الهی دارد قرآن کریم نقل کرد. بیان فرمود که اگر کسی حکومتی داشت و ملک بود منتها در سایه دین، به بهترین وجه جامعه را اداره می کند و هیچ معیاری هم برای حقانیت غیر از گفته الهی نیست. در جریان سوره مبارکه بقره بعد از قیام مبارک داوود به پیروزی اون حضرت که قتل داوود و جالوت، در ضمن داستان طالوت این چنین فرمود که برخی ها خیال میکردن معیار ارزش همون ثروت است، چنین که در جاهلیت هم همین فکر را میکردن که لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. در جریان طالوت و جالوت و داوود سلام الله علیه وقتی پیامبر اون از طبق آیه 247 سوره بقره فرمود ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، اونا گفتن انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من. دلیل اونها هم این بود که ولم یؤت سعتا من المال، چون ما تمکن مالیمون بیشتر است نحن احق بالملک من. هر جا سخن از نحن احق است، سخن از انا خیر است، این حرف شیطنت است. برای اینکه شیطان گفت انا خیر من و در برابر او خضوع نمی کنم، اینجا هم همین گروه در برابر پیامبر اصلشون می گفتن ما طالوت را به عنوان زعیم قبول نداریم. چرا؟ چون وضع مالی او کمتر از ماست و ما متمکنتر و سرمایه‌دارتر از او ایم. نحنو احق بالملک منهو، این نحنو احق بالملک همون انا خیر منه شیطان است. هر جا سخن از این است که من چون امکانات مالی دارم بهتر از دیگری هستم، این سخن سخن شیطان. اما وجود مبارک سلیمان همین امکانات را داشت، اما همین که این قدرت را دید که تخت از یمن به فلسطین در کوتاه‌ترین مدت آمده، خود هازا من فضل ربی لیبلغنی اشکر ام اکفر. این فرق اون وحی نبوت از یک سو و تمکن مادی از سوی دیگر است. خب بعد از این که وجود مبارک داوود در ضمن این صحنه به یاری تالوت شتافت و جالوت را از پادر آورد، خیلی ها فهمیدن که معیار ملک ظاهری نیست. در بخش پایانی همون قصه داوود و تالوت و جالوت، اونجا ذات اقدس الهی در آیه 251 بعد اینکه فرمود فهزموهم به اذن الله و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و حکمت و علمه مما یشاء، فرمود ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. یعنی این چنین نیست که خدا اگر یه مدتی به یک ابرقدرتی مهلت داد جلوی او را نگیرد، حتما جلوی تبهکار مفسد را میگیرد. برای اینکه اگر جلوی او گرفته نشود و دفع و دفاع حاصل نشود لفسدت الارض. لکن التالی باطل فالمقدم مثلو. به سر قیاس استثنای فرمود ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. چون تالی بین الغی است دیگه ذکر نفرمود و تالی باطل فالمقدم مثلو. اون را به سوی این صورت ذکر فرمود ولکن الله ذو فضل علی العالمین. پس حتما در هر عصر و مصری اگر یه حکومت جائری خواست فساد کند، خدا یک عده را بر می انگیزاند که جلو را بگیرد. این اصل کلی قرآن است. اون وقت جریان تالوت هم با استحقاق الهی مشخص شد. پس یک ملک و یک سلطان در سوره مبارکه بقره با این جلال و شکوه بیان شد که آیه 247 بیانگر اوست. وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا. این ملک شماست. اونگاه در جریان سلیمان همین معارف را دارد منتها به نحو برتر. بخشی از عظمت سلیمان در سوره های دیگر مخصوصا سوره مبارکه صاد آمده. اون داوری های مشترک داوود و سلیمان سلام الله علیه ما در جای دیگر آمده. اون چی که در اینجا ذکر شده است با طهارت و با قداست سلیمان شروع شد، با قداست و طهارت اون حضرت ختم شد. ولی شما این تورات و انجیل محرف را که میبینید بالاخره بخش از آلودگی ها را معاذالله به این ذات قدسی اسناد میدن. به اخبار و روایات که مراجعه میکنید اسرائیلیات اونا را تهدید کرده، سعی قدرت او و سلطنت او را هم اونقدر با اسرائیلیات آشفته کردن که هیچ عقلی نمیپذیرن. این که گفته شد قرآن حرف اول و آخر را میزند برای این که مسئول از افزایش و کاهش است. هم تورات و انجیل را باید بر قرآن کریم عرضه کرد، هم روایات را باید بر قرآن کریم عرضه کرد. در این که وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه چرا به شخص معینی مأموریت نداد، برای این که همگان آماده انجام وظیفه باشند، این سار او الی مغفرت در همین زمین هاست. و اگر افرادی چه جن چه انس این کار را می کردن این برابر اولله ان یجدیل امور الا به اسباب و مانند اون نبود. برای اینکه اگر خود سلیمان هم این کار را می کرد جز علل و اسباب بود، مطابق با اولله جور در می آمد. این طور نیست که شما که آدم عالم اسباب و مسببات است الا ولابد باید مأموران سلیمان این کار را می دیدن. خود سلیمان سلام الله علیه هم اگر این کار را انجام می داد جز علل الهی بود دیگر، زیرا ذات اقدس اله او را توانمند کرده است. بنابراین نظم اقتضا می شد که یک تدبیر حکیمانه اینجا کشور را اداره کند. اما این که چنون مال را قبول نکرد، هدیه اگر چه ابتدایی باشد و شروع به قصدی نباشد، خب هدایا را میپذیرم و رد نمی کنم. اما اگر هدایا در زمینه‌ای باشد که مشروب باشد، آلوده باشد، یا احتمال برانگیز باشد، یا بخواهد جلوی حقی را بگیرد، اون هدایا را نمیپذیرد. وجود مبارک سلیمان او را به دین دعوت کرده است. او در برابر این رفتاری کرد که رایج بین سلاطین و حکام بود، مال فرستاد. حضرت فرمود این مال پیش ما ارزشی ندارد، با اون تنوین تحقیر یاد کرد که اتم دوننه به مالن، بعد فرمود انتم به هدیتکم تفرحون. الان این تبادل، تبادل ایمان و تبادل دعوت به اسلام است، سخن از مسائل مالی نیست. اگر او احتمال جزیه میداد، خب اینم یه نحوه پذیرش سلطنت بود، ولی جزیه متفرع بر آن است که اگه کسی اسلام را نپذیره، اول دعوت به اسلام و قبول اسلام، اگر نشد، اگر کسی اهل کتاب بود و نکول کرد، دعوت به جزیه. اما اگر کسی اهل کتاب نبود که جا برای جزیه نیست. البته این در فضای اسلامی ماست. بله، تا دعوت بشه به دین، الان همین کاری کرده. این برای دعوت به حکومت مرکزی نامه برش آمده، ولی به حکومت مرکزی هم نخواست بیاد، چون دعوت به حکومت مرکزی مقدمه بود برای دعوت به دین. این اصلا مقدمه را قبول نکرد، لذا هدیه فرستاد که نیاید. لذا وجود بارک سلیمان سلام الله علیه پس داد، فرمود اگر نیامد ما میاریم. قبل ان یعتونی مسلمین، یعنی قبل از اینکه این با حکومت مرکزی ما بیاید، ما او رو میاریم. پس چه بهتر که با پای خود به حکومت مرکزی ما بیاید. اما این امرأ گفته بود که ما قبلا با خبر بودیم از جریان سلیمان سلام الله علیه، ولی سلیمان بدون اعلام و آگاه بخشی هدهد با خبر نبود، اینجا تعجب نیست. برای اینکه اگر یک ضعیفی از یک قدرت مرکزی اطلاع داشته باشد مهم نیست، اما اگر یک قوی از یک قدرت ضعیف دور افتاده بی خبر باشد، ضرری ندارد. بنابر آن است که انبیا و اولیای معصوم علیه السلام تو علم غیب عمل نمی کنن، چون اون علم غیب به علم ملکوتی فوق الحجه است. گاهی ضرورت اقتضا می کند که برابر اون عمل می کند. غرض این است که اگر سلیمان سلام الله علیه از یه حکومت مقطعی یمن اطلاعی نداشت، ولی اونها از حکومت فراگیر و گسترده وجود مبارک سلیمان با خبر بودن، سوال برانگیز نیست. این امر طبیعی است. مستحضری برخی از اسرائیلیات هم تو کشراف راه پیدا کرده، هم تو تفسیر کبیر فخر رازی، بعضی از تفاسیر ما هم بدون نفوذ نیستند. این المیزان خدمت سنگینی که کرده، گذشته از اینکه قرآن را مرجع قرار داده، اجازه نداده که اسرائیلیات راه پیدا کنند، اجازه نداد حرفای تورات و انجیل محرف راه پیدا کنند. همونطوری که مرحوم کاشف الغطا بیان میکند، واقع قرآن دین را در جهان حفظ کرد، نه تنها اسلام را. یعنی مسیحیت را حفظ کرد، یهودیت را حفظ کرد، هر جا سخن از وحی نبوت بود اینا را با آبرو حفظ کرد. انبیا رو به اسمت، به حکمت، به علم، به معرفت، به محبت، به گذشت معرفی کرد. وجود مبارک مریم سلام الله علیها را به عنوان عذرا صفت الله است، متحره الهی است معرفی کرد. به این دینها رو نگه داشت. وگرنه شما ببینید در بعضی از همین این کتابهای تحریف شده، درد معاذ الله وجود مبارک سلیمان در اواخر عمر تحت تأثیر برخی از همسرای خود آیین بت پرستی را پذیرفته. خب این مسیحیت، این یهودیت موندنی نیست. این دینی که میگوید پیامبرشون سرانجام مشرک شد، این چه کتابی برای نگهداری است؟ حرف بلند مرحوم کاشف الغطاء این است که تمام ادیان آسمانی مدیون قرآن کریم هم. این حرف جهانی زد، نبوت عامه را معنا کرد، رسالت عامه را معنا کرد، وحی عامه را معنا کرد، انبیا را با عظمت معرفی کرد، این زنها را با عظمت معرفی کرد، دین را سرپا نگه داشت. این فرمایش مرحوم کاشف الغطاء است که تو کاشف الغطاء بیان کردن. سیدنا استاد هم به همین مبنا میفرماد به این که دیگه نمیشه به تورات و انجیل بها داد، همین تورات و انجیلی که معاذ الله به حضرت سلیمان اون نسبت رو میدن و روایات هم که اسرائیلیات اونا را مشهور کرده است باید بعد از عرض را کتاب الله تصویر بشه. تو عرض بر قرآن قبلا هم ملاحظه فرمودی که دو طایفه از روایات ماست که غالبا در جوامع روای ما هست، مرحوم کلینی هم نقل کرده. یکی اون نصوص علاجیه است که فرمود اخبار اگه متعارض بودن شما بر قرآن عرضه کنید، اگر چیزی مخالف قرآن بود ترک کنید و اگر چیزی مخالف قرآن نبود بگیرید. این لزوم عرض بر قرآن است. طایف دیگر روایاتی است که اصلا مطلق روایات را میگوید بر قرآن باید عرضه بشه. از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که ستکبر علی الغالب، خیلی چیزها دروغ به من میبندن، هر چی که از من نقل شد بر قرآن عرضه کنید. پس تنها کتابی که میزان است میشه قرآن. ما قبل از این که بفهمیم اخبار چی میگوید باید قرآن را بفهمیم. اون معیار که به دست ما آمد وقت داریم به خدمت اخبار، اخبار را بر قرآن عرضه کنیم. اگر مخالف قرآن بود علمشو به اهلش رد کنیم، اگر مخالف نبود لازم نیست موافق باشد، چون موافقت شرط نیست، مخالفت مانع است. ما در خدمت احادیث باشیم و قرآن را با احادیث معنا کنیم. اونی که ابن قرآن کریم است اطرت هست نه روایت. اطرت بر این 14 معصوم هم تای قرآن هست. یه قرآن کتبی داریم 14 قرآن ناطق، اینا حق است. اما روایت ابن قرآن نیست، بلکه در روایت جعل و دست و کمسال زاری راه دارد، وگرنه در جریان سلیمان این حرفای غیر قابل قبول راه پیدا نمی کرد. بر تقدیر قرآن کریم وجود مبارک سلیمان را به عنوان پیامبر حکیم فهمناه و سلیمان با این جلال و شکوه معنوی یاد کرده است به ستود. اون وقت این کار از سلیمان جای سؤال است که چرا این عرش را و این تخت را دستور تغییر داد؟ فرمود نکرو لها عرشها. تنکیر در قمال تعریف است. تعریف یعنی جعل الشیء معرفه، تنکیر یعنی جعل و شیعه نکره. این رو شما نکره قرار بدید، ناشناس قرار بدید، ببینیم که میفهمد یا نفهمد. سه چیز باعث شد که این بانو شک کند که آیا این عرش تخت اوست یا نه. یکی فاصله زیاد مکانی که چگونه این تخت از راه دور در کمترین مدت اینجا حاضر شده است. دوم تغییر صورت بود که حضرت فرمود نکلو لها عرشه ها. در سؤال هم که عامل سوم است، سؤال نکردن آیا این تخت شماست، گفتن اها کذا عرشو که، یعنی آیا تخت شما شبیه این است یا این شبیه تخت شماست. این سؤال ابهام ارنگیز از یک سو، اون تغییر صورت از سوی دوم و اون فاصله مکانی از سوی سوم باعث شده است که این بارون بود که انهو هوه، گویا این همون تخت است نه مثل اوست، گفت گویا اونه. این آزمایش هوش شاید برای این باشد که وجود مبارک سلیمان اگر بخواهد یمن را اداره کند چه بهتر که به وسیله کسی که مقبول مردم است اداره کند، مو هم یه سمتی بدهد که این برود ولی مسلمن متدینن مؤمنن اون کشور خودش اداره کنه. وگرنه این آزمایش هوش بی جهت نمیتواند باشد که حالا برفرض را بیاسماید که او هوشمند است یا نیست، حالا برفرض هوشمند باشد یا نباشد، چه اثری دارد؟ وجود مبارک سلیمان از یک کارشناس امین کمک میگیرد. یک جن امین از یک انسان خائن بالاتر است. اون انسان خائن را که وجود مبارک سلیمان مأموریت نمیداد، اما عفریت و مدر جن گفت اینی علیه لغوی امینون، هم میتونم هم کاری با تخت ندارم، چیزی از او بگیرم کم بکنم اینطور نیست، من تخت سالم تحویل شما میدم. از یه جن امین میشه کار کشید و اما از انسان خائن نمیشه کار کشید، برای که شما هر طرف باید مواظب او باشید. این که فرمود نکر لها عرشها ننظر اتهدی ام تکون من الذین لا یهتدون، در قبال تهدی لا تهتدی، اما برای رعایت فواصل در همه موارد الذین لا یهتدون یا ام کنت من الکاذبین و مانند آن آمده، اینها برای همون رعایت فواصل است که با نون حل بشوند. خب فلما جاءت قیله، حالا کی گفته؟ البته به دستور خود سلیمان سلام الله علیه گفته شد، اها کذا عرشوکه، یعنی آیا این شبیه عرش توست یا نه؟ طرز سوال کردن که او در نفی و اثبات بگوید که بله این شبیه عرش من است یا شبیه عرش من نیست. سوال را به اون سمتی نبردن که بگن آیا این عرش توست یا نه، که نفی و اثبات به وجود و عدم خود عرش برگردد. سمت و سوی سوال را متوجه کردن به این که این که یقینا عرش تو نیست، آیا عرش تو شبیه این است یا نه؟ ایشون بالاتر جواب داد، گفت گویا خودشه، نه این که شبیه، این هوشمندی رو روشن کردن. نه نه گویا شبیه اوست، هاکزا نیست، گویا خودشه، نه گویا شبیه خودشه. اونا گفتن اه هاکزا، آیا عرش تو مثل این است؟ گفت گویا خودشه، نه مثل این باشه. بعد گفت به این که ما از قدرت سلیمان قبلا با خبر بودیم، نیازی به این کارها نیست، ما جلال و شکوه او، سلطه او بر انس، سلطه او بر جن، سلطه او بر پرنده، همه با خبر بودیم. و اوتین العلم من قبلها، و ما از در پذیرش قدرت او منقاد او بودیم، منتها حکومت مرکزی رو نپذیرفته بودیم، اینجا نیامده بودیم، بگرد ما او رو قبول داشتیم، برای اینکه همگان از عظمت او با خبر بودن. اما این انقیاد به معنای اطلاع از حکومت مرکزی بود، نه زیر کوشش او آمدن یا اصلاح معنای ایمان. اونگاه وجود مبارک سلیمان برای که حسن خاتمت را نصیب او بکند، او را به معجزه دیگر آشنا کرد. قیل لحد خلی، حالا در این مورد موارد خود سلیمان سلام الله علیه مباشرتا سخن نمیگوید. اونجا قیل اها کذا عرشوکه یکی از کارگزاران گفت، اینجا شد همون بود یا دیگری. قیل لحد خل سرخ، او رو به قصر دعوت کردن، خب که وارد قصر بشه، سرخ یعنی قصر. خب وقتی وارد این قصر شد، این قصر سقف و سطحش از بلور ممرد بود، ممرد یعنی مملس، املس، امرد یعنی بدون برجستگی زیاد، فرو رفتگی زیاد، همونطور گفته لا ترافی ها ای و جن ولا امتا، یه قصر ممرد، یه قصر امرد، یه قصر مملس، یه قصر املس به مانند اون بود. خب وقتی که دید فلما رأته حسبته لجة، اونقدر این قصر بروری شفاف بود، این خیال کرده این که اینجا یه آب انباشته است. و کشفت عن ساقیها، یه مقدار این لباسش رو بالا زد که پاهای او تر نشه، خیال کرد که در روی یک استخر دارد پا می‌گذارد. اون شخصی که او را به این قصد دعوت کرد که بیل لحد خود سر، همون شخص گفت اینجا استخر آب نیست، این یک قصر بلونین است. انهو سرهان یعنی قصر است، خیلی ممرد است، خیلی تمرید شده، تملیس شده، املس شده، صاف شده است که تو را آب میبینی. این صيغه باب تفعیل برای هم جهت است، هم شدت است و هم کثرت. انه سرها ممرد و از غواری رو بلور و شیشه ساخته شده است. یه قصد بلورینه. این را که دید با اون جلال و شکوهی که قبلا با خبر بود مسلمان شد. قالت ربه اینی زلم تو نفسی، من تا کنون که در برابر آفتاب خضوع می کردم به خودم ستم کردم. و اسلم تو برای تو، اما همراهان من سلیمان و امثالها هستم. و اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین، از معبود جدید خود که معبود راستین است سه بار یاد کرد. یکی عرض کرد ربه، دوم این که گفت لله، سوم این که این رب العالمین است. یعنی نه تنها رب من است، نه تنها الله است که همه در الوهیت او متحیرند، رب عالمینم هست و سلیمانم جز عالمین است. یعنی کل این دستگاه مربوب اوست. خب حالا اگر یه وقتی کسی خواست بانویی که با عاطفه زندگی میکند او را به دین دعوت کند، راهش نشون دادن سرح ممرد است یا راهش نشون دادن اون سیف و سنان و امثال زاله؟ هر کسی را بالاخره با راه مناسب او باید به دین دعوت کرد. دعوت زنها به دین با دعوت مردانی که از خشونت بالاخره حساب برن فرق میکنند. گرچه وجود مبارک سلیمان در اونجا فرمود فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة، اما این با دولت مردان یمن بود. اما تو خود این زن که رسید با سرح ممرد او را هدایت کرده است. اون همه پرنده ها، اون همه حیوانات همه صف کشیده بودن، می توانست با اون قدرت نمایی او را به دین دعوت کند، اما با سرح ممرد دعوت کردن این نشانه رعایت تناسب حکم موضوع است. اما درباره این که این انسان فصل مقدم و فصل اخیرش ناطق نیست، برای اینکه ناطق چه معنای ادراک کلی باشد چه معنای اراده و اختیار باشد، تو این هدهد بود دیگر. او ادراک کلی داشت، برهان قامه کرد که نباید شمس را پرستید، باید شمس آفرین را بپرستند، از شمس کاری ساخته نیست. و با اختیار و اراده و امانت این نام را برد، اون جواب را آورد. هم اراده هست، هم اختیار هست، هم تفکر منطقی. اونی که فصل اخیر انسان است همون تعلق است. الانسانو حیون متعلق، ناطق به معنای تفکر عقلی، ناطق به معنای مرید بودن، ناطق به معنای مختار بودن در این سطح برای امثال هدهد هست. اما اونچه که میتواند فصل اخیر انسان باشد همون تعلق است که الانسانو حیان متعلق. این انسان خلیفه خداست. این خلیفه حرف مستخلف عنه را می زند. اگر کسی جانشین کسی شد باید حرف اون مستخلف عنه را دستور او را داشته باشد. این همون تعلقه. و اگر کسی کنار سفره خلافت بشیند بگوید من خلیفت الله هم و حرف خودش بزند، گرفتار اولای که کل انعام بل هم ازل است. برای اینکه انسانی که خلیفه خداست باید حرف مستخلفان را بزنه. اگر آبروی را از راه خلافت کسب کرده است باید حرف او رو بزنید نه حرف خودش رو. الحمدلله رب العالمین.